أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه مطالب در این مبحث این است. مشهور میگویند امر تعلق میگیرد به طبیعت، یعنی مستفاد از امر طلب ایجاد طبیعت است، طلب ایجاد طبیعت. و این عبارت چند مطلبی را دور می اندازد و یک مطلب را به سوی خود دعوت می کند. اون دورانداخته ها را بگویم، بعد جلب شده را. دورانداخته ها یکی این که امر طلب ایجاد فرد نمی کند. امر مفاد امر طلب ایجاد طبیعت است، نه طلب ایجاد فرد. ایجاد فرد، طلب ایجاد فرد دور انداخته شد. باز طبیعت به ماهیت، طلب طبیعت به ماهیت مراد نیست. چرا؟ طبیعت به ماهیت قابل طلب نیست. اونی که قابل طلب است ایجاد طبیعت قابل طلب. طبیعت خودش در اختیار انسان نیست، ایجادش در اختیار انسان است. پس اینم یکی از چیزها که دور انداخته شد که طلب خود طبیعت به ماهیت، نه طلب ایجاد طبیعت. پس طلب ایجاد فرد کنار رفت، طلب خود طبیعت اینم کنار رفت، طلب ایجاد طبیعت. طلب طبیعت لأن یوجد، طبیعت را میخواد. غایتش چیه؟ غایتش لأن یوجد، طرف اون طبیعت را ایجاد بکند که ایجاد را غایت بگیره، دا طلب را ببرد روی خود طبیعت. طلب طبیعت که غایت چه باشد؟ ایجاد او. اینم مراد نیست، اینم باید دور انداخته شود. چرا؟ چون گفتیم که خود طبیعت قابل طلب نیست، ولو غایتش ایجاد باشد، ایجاد خود طبیعت. پس اینم دور بیندازی. کسی بگوید طلب می رود روی طبیعت و ایجاد غایت اوست، غلطه. طلب ایجاد طبیعت یعنی طلب طبیعت به لحاظ وجود حال خارجی، طلب طبیعت به لحاظ وجود حال خارجی. اینم نیست. چرا؟ تحصیل حاصل لازم میاد. طبیعت به لحاظ وجود حل خارجی مورد طلب واقع بشه و این تحصیل حاصل، یعنی چیز حاصل شده را میخواد. اینم مراد نیست، اینم دور بیندازید. طلب طبیعت به لحاظ وجود حل ذهنی، اینم دور بیندازید. چرا که ایجاد امر ذهنی در قدرت انسان نیست. امر ذهنی جایگاهش ذهن است. امر ذهنی را نمیشه به خارج آورد و امتصالش کرد، قابل امتصال نیست. امر ذهنی قابل امتثال نیست. اینم باید دور انداخته شود. چند چیز دور انداخته شد؟ طلب ایجاد فرد دور انداخته شد. دلیلش هم دیروز فرمودن متبادر اون که انا نجد بالوجدان، در مطالباتمون اون که نجدو این است که توجهمون به طبیعت به فرد نیست. پس طلب ایجاد فرد دور انداخته شد. طلب طبیعت بیماهیت دور انداخته شد، در قدرت انسان نیست. طلب طبیعت لغایت ایجاد اینم دور انداخته شد، چون بازم طبیعت در اختیار انسان نیست. طلب طبیعت به لحاظ وجود حل خارجی دور انداخته شد، تحصیل حاصل لازم میاد. طلب طبیعت به لحاظ وجود حل ذهنی دور انداخته شد، وجود ذهنی را نمیشه امتصال کرد. پنج چیز دور انداخته شد با این یک تعبیر که مفاد امر طلب ایجاد طبیعت هست. پنج چیز دور انداخته شد. خب اما اونی که جلب شد این است، طلب ایجاد طبیعت به لحاظ وجود حسی در قضایای طبیعیه یا به لحاظ وجود حساری در قضایای محصوره. طلب ایجاد طبیعت، ما با زحمت این دستبندی کردیم که این تعبیری که آقایون دارن امر دلالت دارد بر طلب ایجاد طبیعت، چه چیزهای دور انداخته شد و چه چیزی مراد شد. طلب ایجاد طبیعت به وجود حسی، وجود حسی را هم دیروز معنا کردیم، یعنی وجود طبیعت فی ای فرد امکان، وجود حسی یا وجود حساری اینم در قضایای محصول. این خیلی مایل بودم دستبندی کرده تکرار بکنم که لعل آقایون استفاده بیشتر ببرم. خب گفته شد که طبیعت بیماهیهیه مطلوب نیست. طبیعت به لحاظ وجود حسی، وجود حساری مطلوب است. آیا در این مطلب اصالت الوجودی بودن یا اصالت الماهیتی بودن فرق می کنن؟ که بگیم اونا که اصالت وجودی هن، منظورش این است که طلب طبیعت به لحاظ وجوده. اونها که اصالت الماهیتی هن، یعنی طلب ماهیت به ماهیهیه، اینجوریه می فرماد. نه، اصالت الوجودی باشی یا اصالت الماهیتی باشی، ماهیت بی ماهیهیه مورد طلب واقع نمیشه، که ماهیت در اختیار انسان نیست. مایلم اینجا اجمالاً اصالت الوجود و اصالت الماهیت را ساده تر معنا بکنن، نه اونطوری که در کتب فلسفی اینجا گفته شده که انسان را گیج می کند. نه، خیلی ساده فشرده تمیز براتون بیان بکنم که وقتی اسم اصالت الوجود یا اصالت الماهیت را شنیدیم وحشت نکنیم که چی باشد خدایا. مشائی معتقدم بر اصالت الوجود. معنای اصالت الوجود این است که هر چی در خارج هست فقط وجود، غیر از وجود در خارج چیزی دیگری نیست. خیال نکنید یه ماهیت هست یه وجود اونجا هست، نه، هر چه هست وجوده، وجود محض. ماهیت امر انتزاعیه، از وجود هر شیئی یک ماهیت انتزاع میشه. میگن این وجود فرش هست، این وجود مسجده، این وجود کتابه. اون ماهیت ها که به دنبال کلمه وجود میاد اونها انتزاعیه، ولی اون چه هست وجوده. به عقیده اینها وقتی مولا به یک طبیعتی امر کرد، مثلا گفت جئنی برجل، طلب طبیعت کرد جئنی برجل، این از عبد چی خواست؟ افاضه وجود خواست، چون غیر از وجود چیزی دیگری نیست. طبیعت که رجل باشن اون امر انتزاعی وجود هستن، از عبد افاضه وجود میخواد، یعنی وجود بده به رجل اینجا، یعنی به رجل نزد من، به رجل وجود بده، افاضه وجود. اونها که اصالت الماهیتیان معناش چیه؟ اونها هم میگن والله در خارج هر چه هست ماهیته، وجود چیزی دیگه نیست. عکس اونها میگن هر چه هست وجوده، غیر از وجود چیزی دیگری. اینها میگن هر چه هست ماهیته، ماهیت غیر از ماهیت چیزی دیگری نیست. و اونی که از دست انسان برمیاد در این رابطه، افاضه خارجیت است. اونها میگوین افاضه وجود، اینها میگن افاضه خارجیت. خارجیت افاضه بده به این ماهیت، و از اون افاضه خارجیت انتزاع میشه وجود. وجود امر انتزاعیه. اونها ماهیت را انتزاع میدونستن، میگفتن از افاضه وجود ماهیت انتزاع میشه، اینها میگن از افاضه خارجیت وجود انتزاع میشه، وجود را امر انتزاع. خب مولا وقتی از عبد ماهیتی را خواست، چیچه خواسته است؟ ماهیت به ماهیه را نخواسته، افاضه خارجیت را خواسته، یعنی به این ماهیت خارجیت بده، تحقق بده، افاضه تحقق، افاضه خارجیت. پس علا کل القولین، ماهیت به ماهیه در اختیار انسان نیست. اونی که در اختیار انسان است به قول اصالت الوجودی ها، افاضه وجود در اختیار انسان است، و به قول اصالت الماهیتی ها افاضه خارجیت در قدرت انسان است. بله، اگر خواستید کاملا حفظ بکنید، در هدایه توضیح دادم اصالت الماهیت یعنی چی؟ اصلا این یه بار دقت بکنید، روش حفظ بکنید برای همیشه، از نظر علمی خیلی نافع است. اصالت الوجود، اصالت الماهیت، این مطلب هم تمام شد. خب پس ما فعلا چه کاری کردیم در درس امروزی من تا اینجا؟ یکی این که امر تعلق میگیرد به ماهیت، این طلب ایجاد طبیعت، این طلب ایجاد طبیعت که تعبیر شده است، پنج چیز را کنار زد و یک چیز را جلب کرد. همه را توضیح دادم، اون پنج چیز کنار رفته و اون یک چیز جلب شده توضیح دادم، و یکی هم اصالت و ماهیه، اصالت و وجود را اجمالا توضیح دادم، و گفتم که علا کل القولین، نفس الماهیه به ماهیه مطلوب نیست، در اختیار انسان نیست، یا افاضه وجوده یا افاضه خارجیته. اینم توضیح داده شد. مطلب بعدی ما را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولا یک عملی را واجب کرد، واجب، بعد از مدتی وجوب را برداشت، این عمل واجب شده و حالا وجوب رفت. ببینیم اذا نسخ الوجوب ته مونده ای دارد یا نه. ته مونده، وجوب وقتی نسخ میشه اینجا یه ته مونده ای دارد یا نه؟ بعضی گفتن بله ته مونده دارد، بقیه علی اباحه، وجوب را که برداشت اباحه میماند، اذن در فعل میماند. بعضی ها بالاتر گفتن تهمونده یه خورده غلستره، ازانوس خل وجود بقیه رجحان استحباب، استحباب میمانند. ولی مشهور و من هم المحقق الخراسانی این است که ازانوس خل وجود دیگه از ناحیه وجوبی که آمده بود چیزی تهمونده ندارد. حکم این چیه؟ یکی از احکام اربعه که از خارج باید به دست بیاد، وجوب رفت، یکی از احکام اربعه دیگر باید اینجا بیاد به دلیل خارجی. اونها که میگویند ایزانوس خلق جو تهموندهی دارد به نام ایباهه، چرا؟ اونها میگویند عمل که واجب میشه این وجوب را وقتی تجزیه میکنیم. وجوب یعنی چی؟ میبینیم وجوب یعنی اذن در فعل، رجحان الفعل، منعی من الترک، منعی من الترک. وقتی وجوب نسخ شد یعنی منعی من الترک رفت، دیگه من ایمنت ترک نیست. خب لابد تهمونده خواهد داشت دیگه، فقط من ایمنت ترک رفت، اذن در فعلش میماند. خب بله میشه مباح. اونهای دیگر میگوین تهموندهش بالاتر رجحانه، چرا که وجوب اذن در فعل داشت، رجحان الفعل داشت، من ایمنت ترکم داشت. نسخ که شد من ایمنت ترکش رفت، اما اذن در فعلش و رجحان الفعلش میماند. فیکونو مستحبن، میشود مستحب. تهمونده دارد اباها، دیگه این تهمونده دلیل آخر نمیخواد. همون دلیلی که وجوب را آورده بود، سه چیز آورده بود، من ایمنت ترکش با نسخ رفت میماند اذن در فعل، یا بالاتر بگو میماند اذن در فعل با رجحان الفعل که بشه استحباب. این مطالب را در معالم هم خوندید، اونجا هم بیان فرموده این مطلب را. این میماند. ایشون میفرماید احکام خمسه همش بسیطه. سه چیز یعنی چی؟ اون تحلیل عقلی ولی در واقع یه چیز بسیط. یه وجوبی آمده بود، وجوب یه طلب خاصیست، نسخی که شد این طلب خاص نسخ شد، دیگه از ناحیه وجوب چیزی باقی نمیماند. امر بسیطیست، نه دلیل ناسخ تهمونده ای را به ما نشون میده، نه دلیل منسوخ تهمونده ای را به ما نشون میده. این جمله هم توضیح بدم شروع بدم. دلیل ناسخ اون دلیلی که وجوب را آورده بود، بلی که حالا وجوب نسخ شده، اون دلیلی که وجوب را آورده از اون دلیل در نمیاد که اینجا یه تهمونده ای باشد، نه از دلیل منسوخ چیزی آیدمون نیست، و نه از دلیل منسوخ و نه از دلیل ناسخ چیزی. این که گفته وجوب را برداشتم، که از این وجوب را برداشتم در بیاد که یعنی اباحه هنوز هسا اونو بر نداشتم، یا رجحان هنوز هسا. میفرماد نه از دلیل منسوخ که وجوب را آورده و نه از دلیل ناسخ که وجوب را برداشته ما استفاده نمی کنیم که اینجا بعد از برداشتن وجوب یه تهمونده ای باشد، یا چرا که وجوب یه امر بسیطیش، منسوخ آورد ناسخ هم برداشته. احکام اربعه کدوم یکی جای گزین شده از دلیل خارجی باید به دست بیاد. آقا تطبیق بکنم. خب از اون دفع و وهمی عبارت را تونتون میخوانم، چون اینجا نوعا اشاره شده به اون برداشتی ها. امر طلب ایجاد طبیعت، چی چیزهایی رانده شد کنار رفت، مقدار از اونها را در این عبارت ها اشاره شده. لا یخفا ان کان وجود طبیعه او الفرد متعلقا للطلب. یه عده میگوین وجود طبیعت متعلق طلبه، یه عده میگوین فرد وجود فرد متعلق طلبه. این نما یکونه به معنی، میدونید معنیش چیه؟ ان طالب یرید صدور الوجود، مولا صدور وجود را میخواد و جعل وجود را میخواد، بسیطن که به وجود بده، وجود را خلق بکن. بسیطن معناش این است که وجود را خلق بکن، بسیطن که بهش میگن مفاد کانیتم و افاظته، وجود را افاظه بکن. منظور این دنبال مطلب است، اینها مقدمه مهم. لا انه یرید ما هو صادر، نه معناش این است که اونی که در خارج هست او را میخواد، ماه و صادر نه، صدور را میخواد نه ماه و صادر را. صدور که تلاش بکن در رابطه به صدور، نه که تلاش بکن در حفظ صادر، چیز صادر شده را. دقت بکن، لا انه یرید ماه و صادر و ثابت فی الخارج که یلزم طلب الحاصل، که معناش عبارت باشد از تحصیل حاصل. اون یکی از اون پنج چیزی است که با اون تعبیرمون کنار میزنیم، طلب ایجاد طبیعت این کنار رفت. صدور را میخواد نه ماه و صادر را میخواد، میشه تحصیل حاصل. که ما توهیم ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعه، نه اینکه خود طبیعت را بخواد. طلب ایجاد طبیعت یعنی طبیعت را میخواد، طبیعت در اختیار انسان است که بخواهد. جعل طلب متعلقا بنفس الطبيعه، نمیخواد طلب را متعلق به خود طبیعت. وقد جعل وجودها غایتا لطلبها، و وجودش را غایت بر طلب طبیعت قرار بدیم. ساده تا از بکنم، طلب ایجاد طبیعت معناش این نیست که طبیعت را میخواهد لغایت ایجاد و غایت این است که شما ایجادش بکنید، نه. اینجا خوب است که دو چیز کنار رفت، ایجاد طلب طبیعت بماهیهیه کنار رفت، طلب طبیعت لغایت ایجاده، ایجاد بهش غایت، هر دو کنار رفت. چرا هر دو کنار رفت؟ چون طبیعت در اختیار انسان نیست.
وقد عرفت ان طبیعت بماهیهیه لیست اللهیه، طبیعت بماهیهیه در اختیار نیست که طبیعت بماهیه را بخواد یا طبیعت را لغایت ایجاد بخواد. لا یوکلان یتعلق به هر طلب بلی توجد، معقول نیست که به ماهیه یه مطلوب باشد یا لتوجد طلب به او تعلق بگیرد. لتوجد غایت ها لتوجد او تطرد. خب طلب فردم که مراد نیست، اون دیروز امروز اشاره کردیم. پس اونی که هست چیه؟ اینها همه نیست، اینها مراد نیستن. پس مراد چی آخر؟ طلب ایجاد طبیعت یعنی چه؟ و انه لابد فی تعلق طلب من لحاظ وجود او العدم معها، باید در طلب طبیعت، در تعلق طلب به طبیعت وجود لحاظ بشه یا عدم. طبیعت به لحاظ وجود مطلوبه یا طبیعت به لحاظ عدم مطلوبه؟ بله. ولی ماهیت به ماهیهیه مطلوب بودنش معنا نداره. فیطلبهو و یبعثو الی، مولا طلب می کند ماهیت را و عبد را مبعوث می کند به سوی او که یکون، که وجود بهش بدهد. وجود سعی یا وجود ساری؟ وجود سعی در طبیعی، وجود ساری در محصول. که یکون کانه تام مسا، که یکون تا وجود پیدا بکند و یستار صادر بشود. خب هازا بناهن علا اثارت الوجود، طبیعت را میخواهد، یعنی میخواد که به این طبیعت وجود داده شود، وجود داده بشود. بناهن علا اصالت الوجود، خوب درسته، چون اصالت الوجودی ها میگوین هرچه در خارج هست وجوده، و اون که از دست عبد برمیاد افاضه وجوده. بنابراین معنی طلب طبیعت میشود چی؟ یعنی طلب وجود طبیعت، وجود طبیعت را میخواد. هازا بناهن علا، بله، اصالت الوجود. و اما بناهن علا اصالت ماهیت، که اصالت ماهیتی ها میگوین هرچه هست در خارج ماهیته، چیزی دیگه نیست. وجود یعنی چی؟ وجود امر انتزاعیه، هرچه هست ماهیته. خب از عبد چی میخواد؟ اون چه در قدرت عبد چیه؟ ها چیه؟ گفتم بنابر اصالت ماهیه تحقق بخشیدن، خارجیت دادن، افاظه خارجیت و وجود از او انتزاع میشه از اون تحقق. و اما بناهن علا اصالت ماهیه بله فمتعلق طلبی لیسه هو با طبیعه بی ماهیه ایزن، بازم معناش این نیست که طبیعت بی ماهیهیه مطلوبه. ده بار گفتم طبیعت بی ماهیهیه نمیتواند مطلوب باشد، در قدرت نیست. بل بی ماهیه به نفسها فی خارج، طبیعت به این حساب که خودش خارجیت دارد، این قید به نفسها را که میارد بعدا معنا میکند، یعنی لا به وجودها، نه اینکه به وجودها، چون اصالت الماهیت دیگه به وجودها نخواهد گفت تحقق. بی ماهیه به نفسها فی خارج، بله طبیعت خودش در خارج تحقق دارد. فیطلبها کذالک، از عبد میخواهد طبیعت را بیماهیت بی نفسها فی الخارج. این کلمه بیماهیت بی نفسها فی الخارج از خصوصیات اصالت الماهیت است. این خصوصیت را حفظ بکنید، بیماهیت بی نفسها فی الخارج، لا بی وجودها فی الخارج، نه بی نفسها فی الخارج. خودش بعدم میگوید که یجعلها به نفسها فی الخارج، میخواهد طبیعت را تا اینکه عبد ماهیت را به نفسها در خارج تحقق بدهد، لا به وجودها. من الخارجیات و الاعیان الثابتات، لا به وجودها، باز چند بار تکرار کرد، به نفسها خارجیت داشته باشد، لا به وجودها. اون به وجودها مال اصالت الوجودی هاست. کما کان الامر بالعکس علی اصالت الوجود، چنان بنابر اصالت الوجود قضیت بالعکس بود، ماهیت را به وجودها میخواد در خارج. خب خواست در این رابطه خیلی فشرده و منقه و منظم نوشتم، خودش یه مسئله علمیست، اصالت الماهیه، اصالت الوجود یعنی چی؟ و در ما نحنفی که طلبی ماهیت هست چه اثری و ثمری دارد، مطالعه بکنید، در هدایه توضیح دادم. و که تکان فیلا هزل آمر ماهو و المقصود، آمر که ماهیت را میخواد، امر میکند به یه ماهیتی، بل ملاحظه میکند ماهو و المقصود را. حالا ماهو و المقصود چی باشد؟ من الماهیت الخارجیه بنابر اصالت الماهیه، اول وجود بنابر اصالت الوجود. فیطلبه و یبعث نحوه، او را میخواد و عبد را به سوی او مبعوث میکند، لیستر من، تا از او صادر بشه، و یکون مالم یکون، وجود پیدا بکند، تحقق پیدا بکند. اون که تحقق نداشت یا خارجیت یا وجود، اون که تحقق نداشت تحقق پیدا بکند. ففهم و تعمل جیدن. فصل ایزان سخل وجوب، مولا یه چیزی را واجب کرد، بعد از مدتی وجوب را برداشت. که یه دلیل منسوخ داریم که وجوب را آورده، یه دلیل ناسخ داریم که وجوب را برداشته. دلیل منسوخ، دلیل ناسخ. ایزا نسخ الوجوب فلا دلالته لدلیل ناسخ ولا لدلیل منسوخ الا بقائل جواز. والا ما نه از دلیلی که وجوب را نسخ کرده و نه از دلیلی که وجوب را آورده، از هیچ کدوم استفاده نمی کنیم. بقا الجواز، که یه تهمونده اینجا باشد به نام جواز، بگیم ازا نسخ الوجوب بقی الجواز. بقی الجواز از کجا؟ روی دلیل ناسخ یا روی دلیل منسوخ؟ جواز بالمعنى الاهم نمیماند، ولا بالمعنى الاخص، جواز بالمعنى الاخص هم نمیماند، که استحباب باشد. ازا نسخ الوجوب بقی الاستحباب، که تهمونده استحبابی. نه چرا؟ چون وجوب یک حکم بسیطیست، با یه دلیل میاد، با یه دلیل هم از بین میره، تهمونده معنا ندارد، امر بسیط تهمونده یعنی وجوب یه طلب خاصه دیگر. ما خیال میکنیم که وجوب سه چیزه: اذن در فعل، رجحان فعل، منع من الترک. شد سه چیز، ها؟ و دلیل ناسخ یکیشو برمیدارد من امنت ترک، اون دوتا یکیش میماند، یا اذن در فعل میماند بشه مباح، یا رتان الفعل میماند بشه استحباب. نه آقا، کما لا دلالت لهما الا ثبوت غیره من الاحکام. دلیل ناسخ و دلیل منسوخ دلالتی ندارد بر ثبوت غیر وجوب، وجوب را که برمیدارد، غیر وجوب از احکام نه کاری ندارد. بله، بگیم حرمت میاد، بگیم مثلا کراهت میاد، نه هیچ. ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکن. چرا؟ به جهت اینکه وقتی وجوب را برداشت امکان دارد جای گزینش استحباب باشد، امکان دارد جای گزینش کراهت باشد، احتمال جای گزینش حرمت باشد، همش ممکن. ما از دلیل ناسخ منسوخ هیچ کدوم را نمیتونیم تعیین بکنیم. ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع وجوب واقع ممکن، ولا دلالت لواحد من دلیل ناسخ و المنسوخ، نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ کدوم دلالتی ندارد، لا بالمطابقه ولا بالتزمن ولا بالالتزام به احدت دلالت الا تعیین واحد منها، هیچ کدوم را تعیین نمی کنن. کما هو اوزه من ان یخفا، فلابد دلیل تعیین من دلیل آخر. هر کنون را بخواد شما تعیین بکنید، آقا جان دلیل آخر میخواد، دلیل آخر. این گود خوب وقتی که نسخ نشده بود که جواز بود، جواز بالمعنى الاخصم بود، جواز بالمعنى الاعمم بود که رجحان الفعل بود. خب حالا من ایمنه ترکش رفت، اونها را استحساب بکنید. میفرماد ولا مجال علی استصاب الجواز، حق استصاب جواز نداره الا بناء علی جریان استصاب فی القسم الثالث من اقسام استصاب الکلی، مگر معتقد باشد بر اینکه استصاب جاری میشود در قسم ثالث از اقسام استصاب کلی. قسم ثالث از اقسام استصاب کلی کدومه که اگر معتقد بودیم اینجا میتوانیم استصاب بکنیم جواز را یا استصاب بکنیم رجحان را؟ و هوا ما اذا شد کفی حدوث فردین، احتمال میدیم که جناب امر وارد خانه شد. فی حدوث فردین کل، فرد کلی دین، فرد کلی حادث شد، یعنی امر آمد مقارنن لارتفاع فرده الاخر با رفتن زید. میدانیم زید در خانه بود و رفت، ولی احتمال میدیم مقارن با رفتن او امر آمده باشد. پس کلی را استصاب بکن، بگو فدار انسانی بود، حالا هم انسان هست، استصاب کلی قسم ثالث. فردی رفته، احتمال میدیم فردی دیگر آمده، پس ما کلی را استصاب بکنیم، بهش میگن استصاب کلی قسم ثالث. بله، مقارنن لارتفاع فردی الاخر وقد حققنا فی محله انه لا ید الاستصاب فیه، اینجا جای شک در بگانش. چرا؟ یه فرد حتما رفته، یه فرد متیقن الارتفاعس، یک فرد مشکوک الحدوثه، اینجا جای استصاب نیست. استصاب مانش شک در بقاست، اینجا ما شک در بقا نداریم، نه نسبت به زید شک در بقا داریم نه نسبت به امر. زید حتما رفته، امرم از اول، امرم که از اول نبوده. وقد حقق نافی محله انه لا یدل اشتصاب فی کلی قسم ثالث ما لم یکن الهادث المشکوک من المراتب القویه او الضعیفه المتصله بالمرتفع. یادتون هست توضیح داد، گفت یه وقت اشتصاب کلی قسم ثالث جاری میشه، مثل این که یه جسمی سیاه بود، سیاه بود، غلیظ غلیظ. حالا میدانیم اون سیاهی رفته، ولی احتمال میدیم همون سیاهی متبدل شده به سیاهی خفیف. احتمال میدیم نه، به کل سیاهی رفته، تبدیل به سفیدی شده. گفتن اینجا استصاب کلی سیاهی مانع ندارد، چون احتمال میدیم اون سیاهی که بوده اتصال پیدا کرده باشن به سیاهی دیگر.
بله. ما لم یکن الحادث المشکوک، ما دانید که نبوده باشد اون حادثی که احتمالش را میدید، که سیاهی خفیف من المراتب القویه او الضعیفه، از مراتب قویه باشد، اونجا که سیاهی خفیف تبدیل به سیاهی قوی یا ضعیفه، المتصله بالمرتفع، به حیث ادعا عرفن انه لو کان باقن، اگه سیاه هست این سیاهی باقی ها با. انشاءالله بعد اینه یه خود توضیح هم میدم و بعد پیش میرم انشاءالله.